التوزيع يجب أن ندرس الصلة الاجتماعية بين العمل والثروة التي ينتجها. رابطه بين کار و توزیع رو دیروز یک مقداری عرض کردیم که بعضی از مکتب‌ها، بعضی از سیستم‌های اقتصادی بین کار و حاصل کار از نظر توزیع رابطه رو قطع می‌کنن، مثل سیستم اقتصادی کمونیست که کار رو یک وظیفه اجتماعی میدونه برای فرد افراد جامعه و رابطه او را با برخورداری از توزیع قطع میکنه و میگه این کار رو که انجام داد در مقابل جامعه، جامعه موظف است که نیازمندی های او رو تأمین کنه و اینطور نیست که اون مقدار که کار کرده حاصل به او برگرد. در سوسیالیسم قضیه بر اساس مسئله تئوری ارزش میگرده. در بحث تئوری ارزش مارکس نظرش اینه که قبلا هم دربارش مفصل بحث شده، اون چه که ارزش رو در کالا ایجاد میکنه مقدار کاری است که برای این کالا انجام شده. ایجاد کننده این ارزش کیه؟ اون کسی که کار کرده. و چون ارزش مبادله ای را کار کرده، به این دلیل مالک این مقدار ارزش مبادله ای که ایجاد کرده. پس بین کار و حاصل کار از نظر توزیع رابطه کامل هست در نظریه سوسیالیسم مارکس و میگه اون کسی که کار رو انجام داده به وسیله کارش ارزش مبادله ایجاد کرده و چون ارزش مبادله ایجاد کرده مالک حاصل و نتاج کار. اما در نظر اسلام نه اون مسئله رابطه بین کار و نتاج و حاصل کار قطع شده کاملا، بلکه از این طرف در نظر گرفته شده هر کس کار بکنه حاصل کارش به خود او برمیگرده و نه اینکه این طوره که گفته میشه اون چه که انسان کار کرد فقط به همون مقدار باید به او داد. یعنی اگر کسی بود نیازمند بود و نتونسته بود به وسیله کارش زندگیشو اداره کنه، او رو رها کنه، بلکه او رو تأمین میکنه. در اینجا مسئله دومی مطرح میشه به عنوان پایه برای توزیع در اسلام و اون نیازه. کار یک پایه و اساس برای توزیع بود، یعنی اگر کسی کار میکرد حاصلش مال خود او بود. یک پایه توزیع هم که همراه و مقارنه با کار در نظر گرفته میشه نیازه. یعنی اگر کسی نیازمند بود و هیچ قدرت کار نداشت، علت برخورداری او از توزیع همین نیاز اوست. افراد جامعه به سه دسته تقسیم میشن: یک دسته کسانی که میتوانن به وسیله کارشان زندگی خود رو تأمین کنن و به طور مرفه هم بگذرونن. معلوم است که جامعه در قبال اینها حاصل کارش رو بهشون میده و مالک حاصل و نتیجه کار میدونه از نظر اسلام. خب اینجا اگر کسی مازاد بر صرف و خرجش، مازاد بر هزینه زندگی چیزی داشت، اون مسئله خمس و اینها مطرح میشه. یا حتی اگر در تولیدات اونهایی که زکات برمیداره بود، زکات برش تعلق میگیره. دسته دوم کسانی هستن که به وسیله کار خودشون میتونن حد اقل ضروریات زندگی رو تأمین کنن و برای برخورداری از رفاه معیشت کاری نمیتونن بکنن و درآمدی ندارن. دسته سوم کسانی هستن که هیچ گونه قدرت کار ندارن و هیچ بازده تولیدی ندارن، مثل کسانی که یک مریضی روانی گرفتن، دیوانه است، خوله و امثال اینها، یا کسی که یک علت و مرضی در بدن او که قدرت کار نداره، یا صغر سن داره یا کبر سن داره و امثال اینها که قدرت کار نداره، از کار افتاده است یا هنوز به قدرت کار نرسیده. این افراد تمام زندگیشون رو، چه اون مقداری که ضروریات زندگیست و چه اون مقداری که مقدار رفاه نسبی اونهاست برای معیشتشون، از طریق تکافل عمومی و توازن اجتماعی برخوردار میشن. یعنی از نظر از طریق کمک هایی که مردم میکنن به طور وظیفه ای که اونها در قبال یک دیگر دارن و از طریق کمک هایی که دولت میکنه برای ایجاد رفاه نسبی برای اونها تامین میکنن زندگیشون. و کسانی که به وسیله قدرت کار خودشون فقط توانستن حد اقل ضروریات زندگی رو تامین کنن، اینها رو چون یکی از نیازمندی هاشون نیازمندی های رفاهی هست و می باید اینها هم در حد متوسطی از رفاه برخوردار باشن و اون حد بین غنا و فقره، در این حد موظف است جامعه اسلامی یا دولت اسلامی اینها رو تامین کنه. این رو در جلد دومیشون به طور مفصل یک بحثی دارن از توازن اجتماعی، وارد میشن در روایات و اینجور استنباط میکنن که اسلام خواهان ریشه‌کن شدن فقر است از جامعه، اون هم نه فقر به معنای این که رفع گرسنگی بشه، بلکه حتی نیازمندی های رفاهی زندگی هم تامین بشه. و برای این منظور روایاتی رو نقل میکنه که روایات حد رفع فقر رو الحاق فقیر به مردم به ناس معرفی میکنه. میگه مثلا کم یعطل فقیر من از زکات، چقدر فقیر داده میشه از زکات؟ میفرماید حتی یلحق به ناس، تا اینکه ملحق به مردم بشه. سوال شده، یه نفر میاد سوال میکنه که بدم به فقیر از زکات 100 درهم؟ حضرت قال نعم. 200؟ قال نعم. 300؟ قال نعم. 400؟ قال نعم. تا کجا؟ میفرماید حتی تغنیه، تا جایی که بی‌نیازش کنه. اون وقت غنی کیه؟ غنی اون کسی است که محتاج نیست. غنی که گفته میشه در اینجا مقصود کسی نیست که سرمایه های کلانی داره، کسی که نیاز نداره برای ضروریات زندگیش و برای رفاه نسبیش دستشو دراز کنه، اینو میگن غنی. و در روایتی هست که یه نفر فقیری، یعنی نفر نقل میکنه از اینکه فلانی مراجعه کرده پیش وکیل شما یا متصدی شما در امور بیت المال و از او تقاضای کمک کرده، طرف جواب داده، عیسی بن عمر یک چنین چیزی جواب داده که اونچه که من دیدم از تو آدمی که داری و فقیر نیستی. میگه به چه دلیل؟ میگه دیدم خرما خریدی و گوشت خریدی. میگه من 2 درهم درآورده بودم، با این 2 درهم 1 درهمش رو خرما و گوش خریدم، 1 درهمش هم بدهی داشتم دادم، دیگه ندارم. و او بهش نپرداخته. راوی اومده خدمت حضرت میگه وظیفه این بیچاره چیه؟ یا وظیفه عیسی بن عمر در مقابل او چیه؟ حضرت میفرماید که اول طرف میگه حضرت یه مقدار فکر کرد و سرش رو پایین انداخته بود و فکر کرد، بعد فرمود که بلکه باید به او بده از زکات، از زکات، تا اینکه حتی یک تسی و یتصدق و یتزوج و یحج، تا اینجا به او بده، تا این مقدار. این نشان میده مقداری که از زکات میشود به یک نیازمند داد. یا در روایت داریم ایحج سروره من از زکات؟ قال نه. سروره کسی که سال اولشه میگن، آیا میتونه از زکات حج بره؟ حضرت فرمود بله. بنابراین نشان میده که مقدار زکاتی که داده میشه به فقیر برای رفع حد اقل معیشت نیست، برای این است که فقرا ملحق بشوند به سایر مردم، نیازمندان ملحق بشوند به سایر مردم. یا وضعیتی رو نقل میکنن که آقا وضعیتش جوریه که درآمد او کفاف معیشت او رو نمیده، در این حال بر مال او زکات آمده، مثلا گندم تولید میکرده، گندمش زکات آمده روش، چه کنه؟ حضرت فرمود فضهو علا عیاله حتی یلحقهم بالناس، اینا رو تقسیم کنه، بخش کنه و خرج کنه برای زن و بچهش، تا اینکه اونها رو به سایر مردم ملحق کنه، زکات نمیخواد بده. یک چنین استنباطی از روایات اداء زکات میکنن که از روایات اداء زکات بیان این میکنه که فقر باید برطرف بشه، نه تنها فقر حد اقل معیشت، فقر رفاهی هم باید برطرف بشه، همه باید از اسباب رفاه به طور متوسط برخوردار باشه. ولی در مقابل نظام اسلامی اگر به سیستم سوسیالیسم نگاه کنیم، میبینیم که در سیستم سوسیالیسم به طور نظری این طور گفته شده که هر کس کار کرد نتاج و حاصل کارش به اون میرسه. حالا اگر کسی قدرت کار نداشت چی؟ سیستم و نظریه او رو معطل و واگذار کرده، او رو رها کرده. یا در سیستم اقتصادی کمونیسم نگاه میکنیم، میبینیم که اگر کسی کار بیشتر و فعالیت بیشتری انجام داد حاصل کارش چه میشه؟ به او ربطی نداره، فقط اون مقداری که نیاز داره به او داده میشه. خب یک چنین کاری با توجه به اینکه میل به مالکیت در انسان یک میل طبیعی و فطری است، طرف رو به تنبلی و تساهل میکشونه، یعنی دیگه او کار نخواهد کرد، اون خلاقیت های خودش رو به کار نخواهد گرفت، ابتکاری اگر داره به کار نمیگیره، قدرتی که داره برای کار تمام اون قدرت رو به فعلیت نخواهد رسوند. بنابراین باعث می شود به جای ترقی و پیشرفت در اقتصاد تنزل بشه. دور العمل فی التوزیع، لکی نعرف دور العمل فی التوزیع یجب ان ندرس الصله الاجتماعیه بین العمل و الثروه التي ينتجها. برای اینکه بشناسیم نقش کار رو در توزیع، لازمه که بررسی کنیم رابطه اجتماعی بین کار و ثروتی رو که این کار ایجاد میکنه. فالعمل ينصب على مختلف المواد الطبيعيه فينصب على مختلف المواد الطبيعيه فيستخرج المعدن من الارض ويقطع الخشب من الاشجار ويغوص على اللؤلؤ في البحر. بس اینکه معلوم باشه فيستخرج المعدن، حالا این رو به عمل نسبت دادن، کار بر مواد مختلف طبیعی نصب میشه، قرار داده میشه. به نظرم ظاهرش اینه که معلوم گرفته شده. فیستخرج المعدن، به وسیله کار استخراج معدن میشه از زمین و چوب از درخت بریده میشه و در دریا فرو میروند برای به دست آوردن مروارید. و یصطاد طائرا من الجب یا یصطاد طائرا من الجب، به وسیله این کار پرنده از فضا گرفته میشه. الی غیر ذالک من الثروات و المواد التي يحصل عليها الانسان من الطبيعه عن طريق العمل. علاوه بر اینها اون ثروات و ثروت ها و موادی که دست پیدا میکنه بر اونها انسان از طبیعت از راه کار، مثل اینی که از نیروی آبشار انسان برق میگیره، اینم یه نوع کاریه دیگه، یا از نیروی خورشیدی، نیروی خورشید برق بگیرن. و سؤال الذي نعالجه بهذا الصدد هو ماذا تكتسب الماده من طابع اجتماعي بسبب العمل. سؤالی که در این صدد گفته میشه اینه که ماده چه مهر اجتماعی به وسیله کار به خودش میگیره، این ماده از نظر اجتماعی متعلق به چه کسی خواهد بود. و ما هی علاقه العامل بالثروه التي حصل عليها عن طريق عمله، چه رابطه ای هست بین کارگر با ثروتی که دست یافته بر اون از راه کارش. فهناك الرأي القائل بانقطاع الصله الاجتماعيه بين العمل والعامل وموضوعه، فليس للعمل او العامل من حق الا في اشباع حاجته مهما كان عمله. در اینجا رأی و نظریه است که میگه بریده است رابطه اجتماعی بین کار و کارگر و موضوع کار، کار و کارگر از یک طرف، موضوع کار از طرف دیگه، یعنی اون چیزی که کار بر روی او انجام میگیره. برای کار یا کارگر هیچ حقی نیست مگر در اشباع نیازش، عمل و کارش هر مقداری باشه، هر جور باشه. لأن العمل ليس الا وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد للمجتمع فيكافئه عليها المجتمع بضمان حاجاته. کار جز یک وظیفه اجتماعی نیست که فرد به جامعه ادا میکنه و جامعه برای او رو مکافات میکنه، یعنی جزا میده، پاداش میده به اینکه تضمین میکنه نیازمندی های او رو رفع کنه. و یتفق هذا الرأی مع وجهه نظر الاقتصاد الشیوعی، این نظریه با اقتصاد کمونیستی هماهنگ. فإن الاقتصاد الشيوعي ينظر إلى المجتمع بوصفه كائنا كبيرا يذوب فيه الأفراد ويحتل كل فرد منه موضع الخلية في الكائن العضوي الواحد. اقتصاد کمونیستی نگاه میکنه به جامعه به عنوان اینکه این جامعه موجود بزرگی است که درش افراد ذوب شدن، حل شدن و گرفته است، اشغال کرده است هر فردی نسبت به این جامعه موضع و مقام سلول را نسبت به یک موجود ارگانیک واحد. یا موجود زنده رو حساب بکنید، یک موجودی که حیات داره، سلول نسبت به این موجود چه رابطه‌ای داره، انسان در جامعه چه رابطه‌ای داره. و على اساس هذه النظره التي تسحر الافراد في البوتقه الاجتماعيه الكبرى وتذيبهم في العملاق الكبير لا تبدو الاعمال التي يقوم بها افراد المجتمع اعمالا لافراد. بر اساس این دیدگاه که ذوب میکنه افراد را در بوته اجتماعی بزرگ، بوته همو بوته است، بوته آزمایش، و ذوب میکنه افراد رو در غول بزرگی که نام جامعه داره، به نظر نمیرسه اعمالی که کارهایی که قیام میکنن به اون کارها افراد جامعه اعمالی باشد برای افراد. نه، اینا اعمال فرد نیست، اعمال جامعه است. لان الافراد قد ذابوا جميعا ضمن الكائن الكبير، چون افراد مجموعا ذوب شدن در ضمن یه موجود بزرگتر. در اینجا بد نیست اشاره کنم به اون مسئله اجتماعی که مسئله اقتصادی که این فکر رو الهام کرده. مارکس نگاه میکنه به کارخونه و توجهش به جامعه صنعتی. در کارخونه یک فرد کار رو نمیکنه، هر کسی یک کار خیلی بسیط و ساده داره. شما حساب کنید که در یک کارخانه ماشین سازی که 10,000-12,000 کمتر بیشتر کارگر داره، میشه گفت که چه کسانی ماشین رو ساختن؟ نمیشه مشخص کرد. نمیشه گفت این گروه ماشین رو ساختن، اون گروه ماشین رو ساختن. و حتی فرد در این دستگاه و کارگاه خبر از بقیه کارها نداره، الا کسانی که اشراف بر کارخونه داره، سر تا تای کارخونه رو میدونن. اگر نه فرد کارش یک چیزه، صبح تا شب، ماه به ماه، سال به سال کارش یک چیزه. مثلا نشسته یک جایی، ماشین از روی ریل از جلو او رد میشه، این دو تا قطعه سر سیم رو به هم وصل میکنه، همین. یا نشسته است، وقتی که رد میشه این ماشین یه تپه روی جای خاصی میزنه، کار او فقط همینه، صبح تا شب و کار دیگه انجام نمیده. وقتی که اینطوره، این فرد فردی است که ذوب شده در این جمع. این جمع هست که ماشین رو تحویل داده، نه این فرد، نه اون فرد، نه اون فرد، نه اون فرد. یکایی که افراد هیچ کارن و هر کدام دست به دست هم دادن، یعنی مجموعه کار این هاست که حاصلی رو به وجود آورده که حاصل جمع، نه حاصل افراد. و اینجا تازه ابتکارها مرده، اینجا ابتکاری نیست. اون کسی که یک کار داره میکنه که این کار کار بسیطیه، ابتکارش دیگه چیه تو این کار بسیط؟ اون کسی میتونه ابتکار بکنه که مشرف بر تمام این سلسله کاره و ناظر است بر تمام جریان کار. او میتونه ابتکار کنه که حالا 10 تا کارگر از اینجا بردار، یه نفر بتونه که این کار رو به وسیله یه دستگاه دیگه انجام بده. بنابراین نظر به اون داره و جامعه رو به این حساب تشبیه میکنه به یک انسان زنده ای که دارای سلول هایی است و این سلول ها خودشون استقلالی ندارن. افراد کارخونه، افراد کارگر در کارخونه از خودشون استقلال ندارن، این هیچ کاری مستقل انجام نداده. و در ضمن اگر یکی از اینها وظیفه اجتماعی، وظیفه به اصطلاح کاری خودش رو، وظیفه شغلی خودش رو رها بکنه یا غفلت بکنه، به تمام آسیب رسونده. چون اگر این اون کار رو انجام نده، کارخونه که ماشین رو تحویل داده، اون دو سر سیم که وصل نشده یا اون جای خاصی که جوش داده نشده رد بشه، ماشین سر دو روز خرابه و شاید اصلا کار نکنه. سر دو سیم که وصل نباشه اصلا ماشین کار نکنه. بنابراین یک مجموعه ایست که افراد درش ذوب شدن. به این نگاه میکنه، این رو مشخصه جامعه صنعتی امروز میدونه و میگه این است که سازنده این اجتماع و اقتصاد، و بنابراین بر اساس اینه که ما نظر میکنیم و میگیم جامعه یعنی افراد ذوب شده به صورت یک موجود بزرگتر. و البته اشکال این نظریه هم اینه که خب تمام جامعه که اینچنین نیست، و شما نمیتونید تصور کنید جامعه ای رو که تمام اون جامعه اینچنین شده اند. گذشته از این افراد هنگامی که این اشتغال رو دارن استقلال خودشون رو از دست دادن، امکان این رو داره که اشتغال دیگه به کنار این داشته باشن. بالاخره افرادی هستن که وقتی از کارخونه در بیان افراد آزاد اجتماعی هستن که خودشون استقلالا میتونن تصمیم بگیرن، میتونه تصمیم بگیره فردا کارخونه نره و کارخونه مجبور بشه کس دیگه رو جای او بگذاره و امثال اینها. اونطور نیست که اون چه ما در مورد یک موجود زنده گفتیم در مورد این افراد بگیم. این افراد استقلال دارن و به خاطر اشتغال خودشون حاضر شدن دست از استقلال خودشون بردارن، ولی یک سلول هرگز استقلال نداره که ما بخوایم بگیم به خاطر یک وظیفه اجتماعی دست از استقلال خودش برداشته. فتنقطع بذلک صلة العامل بنتائج عمله و یصبح المجتمع هو العامل الحقیقی والمالک لنتاج عمل الافراد جمیعا. قطع شده به این وسیله رابطه کارگر با حاصل کارش، حاصل کار او حاصل کار او نیست و جامعه کار کننده حقیقی است و مالک نتاج عمل افراد، حاصل عمل افراد. و لیس للافراد الا اشباع حاجاتهم وفقا لصيغه الشيوعيه التي مرت بنا سابقا في دراستنا للماديه التاريخيه. افراد حقی ندارن مگر اینکه اشباع بشه نیازمندی هاشون مطابق با اون ساخت کمونیستی که قبلا در بررسی ماتریالیسم تاریخی گذشت، من کل وفقا لطاقته و لکل وفقا لحاجته، هر کس به قدر استعدادش و به هر کس به قدر نیازش. فالافراد فی المجتمع شیوعی یشبهون تماما الاجزاء التي يتكون منها جهاز مکانیکی فإن كل جزء في الجهاز له الحق في استهلاك ما يحتاجه من زيت وعليه القيام بوظيفته الخاصه. افراد در جامعه کمونیستی تماما شبیه اجزایی هستند که تکون پیدا میکنه و پیدا میشه از اون اجزا دستگاه مکانیکی، یه ماشین رو در نظر بگیرید، هر جزئی در این دستگاه حق دارد مصرف کنه اون مقدار از روغنی که نیاز داره و علیه القيام بوظيفته الخاصه، و در این حال بر عهده اوست که قیام کنه به وظیفه خاص خودش. و به ذالک قد تستهلک الاجزاء المکانیکیه جمیعا حظوظا متساویتا من الزیت بالرغم من اختلاف وظائفها فی اهمیتها و تعقیدها. و به این وسیله گاهی مصرف میکنه اجزاء مکانیکی، دستگاه مکانیکی، تماما بهره های متساوی رو از روغن، نصیب مساوی از روغن دارن برخلاف تفاوت وظایف اونها در اهمیت و پیچیدگی. یکی وظیفش اهمه و پیچیده است، پیچیده تره، در این حال از نظر مصرف گریس و روغنی که مصرف میکنه مثل دستگاه های دیگری است که مصرف. و کذالک افراد المجتمع یعطا کل منهم فی نظام توزیع الشیوعی وفقا لحاجته و این اختلفو فی مدا مساهمتهم العملیه فی انتاج الثروه. همچنین افراد جامعه داده میشه به هر یک از اینها در نظام توزیع کمونیستی مطابق با نیازش، گرچه در مقدار شرکت کاری اونها در تولید ثروت مختلف و متفاوت باشن. فالشخص یعمل ولکنه لا یملک ثمرت عمله ولا یختص بنتائجه و انما له الحق فی اشباع حاجته سواء زاد ذلک علی عمله ام قل عن. پس شخص کار میکنه ولی مالک ثمره و نتایج کارش نیست و اختصاص به نتایج نداره، او کسی نیست که نتایج مختص به او شده باشه. او حق داره که اشباع کنه نیازمندی هاشو، چه اون کاری که این نیازی که او داره بیش از کارش باشه یا کمتر از کارش باشه. و علی هذا الاساس یصبح موقف العمل من التوزیع سلبیا فهو فی ضوء المفهوم الشیوعی عدات انتاج للسلع و لیس عدات توزیع لها. بر این اساس موضع کار نسبت به توزیع یک موضع منفیس رابطه ایجابی و اثباتی ندارند. کار در پرتو مفهوم کمونیستی یک وسیله تولید کالاست و نه وسیله توزیع کالا، و انما الحاجه وحدها هی التي تقرر الطريقه التي يتم بها توزیع السلع على افراد المجتمع. نیاز تنها عاملی است که مقرر می‌دارد طریقه ای رو که تکمیل میشه به وسیله اون طریقه توزیع کالاها بر افراد جامعه. و لهذا یختلف افراد المجتمع فی حظهم من التوزیع وفقا لاختلاف حاجاتهم لا لاختلاف اعمالهم. روی این حساب افراد جامعه در نصیبشون از توزیع متفاوت میشن به تفاوت نیازمندی هاشون، نه به تفاوت کارشون. وارث اون نظام دیگه. نه، مقصود من نظام سرمایه‌داری نبود، گفتم ماشینیزم و نظام صنعتی تولید به نظر اینها کار رو به اینجا میکشونه. یعنی در نظام سوسیالیستی هست که این نظریه، در نظام سوسیالیستی که هر کسی یک کار خاصی داره و این کار ابتکار دیگه بر نمیداره، و یه اشکالی هم که ایشون میکنن که فرد وقتی که بهش کم بدی و اندازه نیازش بدی ابتکارش از بین میره، اینا میگن فرد در این دستگاه ابتکاری نداره، بنابراین معنی نداره که شما بگی جلو ابتکار رو میگیری. این کارش چکش زدن روی یک قطعه است که از جلو او رد میشه، ابتکارش چیه؟ منتها اشکال نسبت به اون افرادی که ابتکار میکنن، بالاخره کسانی هستن مشرف بر این دستگاه، اونها که ابتکار میکنن چی؟ در نظام سوسیالیستی چون حالت انتقالی داره، عملاً اون مسئله حاصل کار رو مطرح میکنن، یعنی هر کسی به مقداری که کار کرده محصولش مال خود اوست. ولی مقدمه است، این نظام قابل قبول نیست که بماند، باید تغییر کنه به نظام کمونیستی بکشه که درش افراد به اندازه نیازشون بردارن. و اما الاقتصاد الاشتراکی المارکسی فهو يحدد صلة العامل بنتیجة عمله في ضوء مفهومه الخاص عن القیمه. اقتصاد سوسیالیستی مارکس مشخص میکنه رابطه کارگر رو با حاصل کارش در پرتو بینش خاصی که این اقتصاد داره درباره قیمت، درباره ارزش. فهو یرا ان العامل هو الذي يخلق القيمه التبادليه للماده التي ينفق فيها عمله. نظر اقتصاد سوسیالیستی مارکس اینه که کارگر است که ایجاد میکنه ارزش تبادلی ماده ای رو که در اون ماده کارش رو انجام میده. فلا قیمت للماده بدون العمل البشری المتجسد فيها. پس ارزشی نداره ماده بدون کار بشری که نمودار شده درش. و مادام العمل هو الینبوع الاساسی للقیمه فیجب ان یکون توزیع القیم ان یکون توزیع القیم المنتجه فی مختلف فروع الثروه علی اساس العمل. و مادامی که کار سرچشمه اساسی ارزش است، لازم است که توزیع ارزش های تولیدی در شاخه های مختلف ثروت بر اساس کار باشه. فیملک کل عامل نتیجه عمله و الماده التي انفق عمله فيها. هر کارگری مالک نتاج حاصل کارشه و مالک ماده ایست که کارشو در اون ماده انجام داده و در اون ماده ریخته. ينتج عن ذلك ان لكل حسب عمله لا حاجته. چون این ماده دارای قیمت و ارزش شده به سبب کار، اگر کار نبود ارزشی نمی داشت. حالا که کار کرده ارزش یافته، پس هر چه که ارزش یافته مال کارگره و حاصل میشه، نتیجه گرفته میشه از اینجا که به هر کس به اندازه کارش داده میشه نه به اندازه نیازش. لأن من حق کل عامل ان يحصل على ما خلق من قیم. چون حق داره هر کارگری که دست پیدا کنه بر اون چیزی که ایجاد کرده از ارزش ها. ولما کان العمل هو الخلاق الوحید للقیم فهو الاداة الوحید للتوزیع. و چون کار خلق کننده و ایجاد کننده تنهای ارزش ها، پس همین کار وسیله تنهای توزیع. فبينما كانت أداة التوزيع في المجتمع الشيوعي هي الحاجة يصبح العمل أداة التوزيع الأساسية في المجتمع الاشتراكي. در حالی که وسیله توزیع در جامعه کمونیستی نیاز بود، کار وسیله توزیع اساسی می شود در جامعه سوسیالیستی. و اما الاسلام فیختلف عن ال... نه چرا؟ میبره باید باشه معنیش اینه که سوسیالیستی بشه. نظر او اینه دیگه. در سرمایه داری میباید این طور باشه، یعنی این که میباید سرمایه داری سوسیالیستی بشه. به صورت مرحله انتقالی قبول دارم. توزیع بر اساس ارزش کار که هست. بالاخره اگر شما صرف نظر کنید ارزش آفرینی مبنای توزیع هست، ولی در جامعه سوسیالیستی هنوز اقتصاد رشد کامل صنعتی خودش رو نکرده و صنعت فراگیر نشده و همه جا را نگرفته. اینه که بالاخره ابتکارات فردی بی اثر نیست در ایجاد ارزش. درسته، قبول میکنیم که نظام صنعتی است و چون نظام اقتصادی نظام صنعتی است میباید کل رو در نظر گرفت و نه جزء رو، جامعه رو در نظر گرفت و نه افراد رو، و روی این حساب جامعه برخوردار میشه، نه اینکه جامعه رو محروم کنی. جامعه برخوردار میشه و به افراد به اندازه کارشون میدن نه به اندازه نیازشون، چون اونایی که کار نمیکنن اینا به کار گرفته بشن و در این حال به افراد به اندازه کارشون داده میشه و معیار برای بررسی کار این نیست که ما اون چه حاصل کاره به اونها بدیم. چون اگر اون چه حاصل کاره، در عمل که میبینید سوسیالیست چه میکنه، اون چه حاصل کاره اگر به اونها بده دولت چی داره؟ دولت هیچی نخواهد داشت. پس جامعه چی داره؟ جامعه به عنوان جامعه هیچی نداره، افرادن که دارن. اینه که بخشی از درآمد اونها رو که در دوران سرمایه‌داری سرمایه‌داران میگرفتن در دوران سوسیالیستی دولت میگیره، دولت سوسیالیست میگیره. تا چی؟ تا اون ارزش اضافی به وجود آمده رو دولت مالک شده باشه. بله. نباید تصاحب کنه. بله. نباید تصاحب کنه. منتها پیچیده تر و چون پیچیده تره دیگه فرد کلن استقلالش رو از دست داده. فقط یعنی فرق همینه. و اما الاسلام فیختلف عن الاقتصاد الشیوعیه والاشتراکیه معن فهو یخالف الشیوعیه فی قطع حصلت بین عمل الفرد و نتائج عمله. اسلام متفاوت است از اقتصاد کمونیستی و سوسیالیستی هر دو. پس اسلام مخالفت داره با کمونیسم در قطع رابطه بین عمل فرد، کار فرد و نتایج کارش و تأکیدها علی المجتمع به وصفه المالک الوحید و مالک الوحید لنتائج اعمال الافراد جمیعا، و مخالف است با تأکید کمونیسم بر روی جامعه به عنوان اینکه جامعه تنها مالک نتایج کار افراده. لأن الإسلام لا ينظر إلى المجتمع بوصفه كائنا كبيرا يختفي من وراء الأفراد ويحركها في هذا الاتجاه وذاك، بل ليس المجتمع إلا الكثرة الكاثرة من الأفراد. إسلام نظر نمی‌کنه به جامعه به عنوان اینکه جامعه موجود بزرگی است که ورای افراد مخفی شده و حرکت میده افراد رو در این گرایش، در این جهت یا اون جهت. بلکه جامعه نیست مگر کثرت کاسره افراد بسیار از انسانها، جمع زیادی از افراد. و این جمع میخوان کار اجتماعی کنن، کار دست جمعی کنن. اینا آمدن منافع خودشون رو با هم گره زدن، نه اینکه اینها واقعا ذوب شده باشن و استقلال و فردیت خودشون رو از دست داده باشن. فالنظرت الواقعیه انما تنصب على الافراد به وصفهم بشرن یتحرکون و یعملون فلا یمکن بحال من الاحوال ان تنقطع الصله بین العامل و نتیجه عمله دیدگاه واقعی نصب میشه بر افراد به عنوان اینکه اینها بشری هستن که خودشون حرکت میکنند و کار میکنند. ممکن نیست به هیچ حال که قطع بشه رابطه بین کارگر و نتیجه کارش. و یختلف الاسلام ایضا عن الاقتصاد الاشتراکی القائل ان الفرد هو الذي يمنح الماده قيمتها التبادليه بعمله. اسلام باز با نظر سوسیالیسم فرق داره، چون در نظر سوسیالیسم ماده ارزش خودش رو از کار میگیره، اما نظر اسلام این بود که ماده ارزش خودش رو از رغبت اجتماعی میگیره. در اون جلوتر که بحث شد این بود که نتیجه ارزش یک کالا از کجا میاد؟ از رغبت اجتماعی که جامعه نسبت به این کالا داره. بنابراین ارزش رو از حاصل کار نگرفته، ماده و کار دست به دست هم دادن، تأثیر و تأثر کردن، یا رغبت اجتماعی ایجاد کردن. اون رغبت اجتماعی تعیین کننده این ارزش بود. بنابراین کار تنها نیست که ارزش ایجاد کرده. و متفاوت است نظر اسلام نیز با اقتصاد سوسیالیستی که میگوید فرد است که بخشیده به ماده ارزش تبادلش را به وسیله کارش. فالمواد الطبيعيه كالخشب والمعادن وغير ذلك من ثروات الطبيعه لا تستمد قيمتها في راي الاسلام من العمل. مواد طبیعی مثل چوب و مواد معدنی و غیر اینها از ثروت‌های طبیعی نمیگیره ارزش خودش رو در نظر اسلام از کار. بل قيمه كل مادتين حصيله الرغبه الاجتماعيه العامه في الحصول عليها. بلکه ارزش هر ماده‌ای حاصل رغبت اجتماعی عام در دست یافتن بر این کالاست، بر این ماده است. کما وضحنا ذلك فی دراستنا للمادیات التاریخیه. و انما العمل فی نظر الاسلام سبب لملکیت العامل لنتیجه عمله. در اونجا گفته شد که در نظر اسلام گرچه ماده ارزش خودش رو از کار نگرفته و ممکنه ارزش ماده بیش از ارزش کاری باشه که انسان انجام داده، ولی چون ماده طبیعی ملک کسی نبود، از مباهات عامه بود، هر کس میتونست حیازت کنه، هر کس میتونست احیاء کنه، استخراج مواد معدنی کنه، به این وسیله میتونه مالک بشه، به وسیله کار مالک میشه. ببینید تفاوت رو. مارکس میگه کارگر به ماده ارزش میده، ارزش تبادلی میده، و چون ارزش میده مالک میشه. در اینجا نظریه اسلام اینطور بیان میشه که کارگر به ماده ارزش نمیده و بر اساس ارزش تبادلی نیست که مالک میشه، ولی ماده ارزشمند رو از طبیعت استخراج کرده، به دست آورده، در این حال که خود او تمام ارزش رو نداده، مالک همه این ارزش هست، مالکش میشه. به چه حساب؟ به این حساب که اینها رو خدا خلق کرده برای رفع نیازمندی های انسان ها و گفته است به کار بگیرید، بهره برداری کنید. انسانی رفته اینها رو به کار گرفته، بهره برداری کرده، حالا اگر آمد مبادله کرد، این ملک اوست. به وسیله حیازت بوده مواردی که حیازته، به وسیله احیا بوده مواردی که احیاه، به وسیله کار تولید بوده مواردی که تولیده، این شده ملک او، گرچه همه ارزش رو او ایجاد نکرده. وقتی که گندم در یک بیابان میرویه، هوای مناسبه، گرمای مناسبه، زمین مناسبه، باران مناسبه که ایجاد کرده این گندم رو به وسیله کار این کشاورزی که انجام داده، پس همش نتیجه کار اون نیست، ولی گندم تولید شده ها مال او ملکه. در نظر مارکس میگفت گندم تولید شده چون ایجاد شده است به وسیله کار کارگر، کار کشاورز،
ارزش تبادلی این گندم همش برمیگرده به او، چون او خالق این ارزش. و اینجا تفاوت نظر اسلام است که فإنما العمل في نظر الإسلام سبب لملكية العامل لنتيجة عمله. كار در نظر الإسلام سبب مالكية كارگر نسبت به نتایج حاصل کار است. و هذه الملكيه الخاصه القائمه على اساس العمل تعبير عن ميل طبيعي في الانسان الى تملك نتائج عمله. این مالکیت خصوصی که قائمت بر اساس کار حاصل از میل طبیعی در انسان به مال شدن نتایج کارش و مرد هذا الميل الى شعور كل فرد بالسيطره على عمله. اینجا چون فکری بودن مالکیت رو مورد توجه قرار میدن، میگن مالکیت ریشه فکری انسان چون مسلط است بر کار خودش، مسلط است بر اعمال خودش، مسلط است بر اون چیزی که حاصل این اعمال، خود رو مسلط، میل اون داره که خود رو مسلط بدونه بر حاصل این اعمال. اگر به وسیله دستش، بازوش، چشمش، گوشش، فکرش و مغزش کاری انجام بگیره حاصل به وجود بیاد، چون مسلط است بر این حرکات، خود را متمایل به اون میبینه که مسلط بشه بر نتایج کار. و این مالکیت ریشه فکری داره. این که ریشه فکری داره، در مقابل ما میبینیم آمده اقتصاد مارکسیستی برای ما سخن میگه درباره جوامعی که در اون جوامع مالکیت، مالکیت فردی نبوده، مالکیت اجتماعی بوده. ایشون میگه همون هم دلالت میکنه بر اینکه مالکیت فکری، ولی چون افراد به طور دست جمعی کار میکردن، حاصل کارشون رو هم دست جمعی میخوردن و دست جمعی قرار میدادن، نه اینکه رابطه بین کار و مالکیت رو فرض کنه. در اونجا سخن میگه برای ما مارکس از جامعه کمون اولیه میگه در کمون اولیه مالکیت فردی نبود، به چه دلیل؟ به دلیل که عمل عمل اجتماعی بود، مالکیت مالکیت اجتماعی بود. میگه خب چون عمل عمل دست جمعی اشتراکی بود، مالکیت اشتراکی. بالاخره نشان میده که مالکیت فکری و اینها تصادف خودشون میدن. این افرادی که این عمل رو دست جمعی انجام دادن، نمیدن نتایج حاصل کارشون رو به قبیله دیگه بدن، حاصل کارشون رو به قبیله اختصاص میدن، و این حاکی از اون میل طبیعی در انسان به اینکه مالک بشه نتایج کارش رو. و مرد هذا الميل الى شعور كل فرد بالسيطره
على عمله. بازگشت این میل به درک هر فردی است به مسلط بودن بر کارش. فان هذا الشعور یوحی طبیعیا بالمیل الى السیطره على نتائج العمل و مکاسبه. این شعور، این ادراک الهام میکند به طور طبیعی میل به سیطره و تسلط بر نتائج عمل و دستاوردها رو. و به ذالک تکون الملکیت القائمه على اساس العمل حقا للانسان نابعا من مشاعره الاصلیه. به این وسیله مالکیت قائم بر اساس کار حقی است برای انسان که ناشی از ادراکات اصیل اوست. و حتی المجتمعات التي تحدثنا الشيوعيه عن انعدام الملكيه الخاصه فيها لا تدحض حق الملكيه القائم على اساس العمل بوصفه تعبيرا عن ميل اصيل في الانسان. حتی جوامعی که درباره اون جوامع سخن میگوید برای ما کمونیسم از مال منعدم بودن و معدوم بودن مالکیت خصوصی در اون جوامع، اون هم نمیکوبه حق مالکیتی رو که قائم بر اساس کاره به عنوان اینکه حاکی از میل اصلی در انسانه. و انما تعنی ان العمل فی تلک المجتمعات کان یحمل طابعا اشتراکیا فکانت الملکیت القائمه علی اساسه اشتراکیتا ایضا. بلکه اون حکایت میکنه اینجور مقصود قصد داره که کار در اون جوامع مهر اشتراکی و دست جمعی داشت، پس مالکیتی هم که قائم بر اساس اون کار دست جمعی بوده، مالکیت چه میشه اشتراکی و دست جمعی؟ فالحقیقه هی الحقیقه و الميل الطبيعي الى التملك على اساس العمل ثابت على اي حال. حقیقت همونه و میل طبیعی به مالک شدن بر اساس کار به هر حال ثابت. و ان اختلفت نوعیه الملکیه لاختلاف شکل العمل من ناحیه کونه فردیا او اجتماعیا، گرچه نوع مالکیت به خاطر تفاوت شکل کار از ناحیه اینکه فردی باشه یا اجتماعی باشه متفاوته. فالعمل اذن اساس لتملك العامل في نظر الاسلام و على هذا الاساس فهو اداه رئيسيه في جهاد التوزيع الاسلامي. پس کار اساس مالک شدن کارگر است در نظر اسلام و بر این اساس کار وسیله و ادات اساسی در دستگاه توزیع اسلامی است. لان كل عامل يحظي بالثروه الطبيعيه التي يحصل عليها بالعمل و يمتلكها وفقا لقاعده ان العمل سبب الملكيه. چون هر کارگری بهرمند میشه به ثروت‌های طبیعی که دست یافته برش به وسیله کار و مالک میشه مطابق با این قاعده که کار سبب مالکیت است. و هاکذا نستطیع ان نستخلص فی النهایه المواقف المذهبیه المختلفه من الصله الاجتماعیه بین الفرد و العامل بین الفرد العامل و نتیجه عمله. اینطور میتوانیم نتیجه گیری کنیم در نهایت موضع‌های سیستمی مختلف را نسبت به رابطه اجتماعی بین فرد کارگر و نتیجه کارش. فالقاعده الشیوعیه اینجا مقایسه میکنن و به طور مقایسه خلاصه خیلی جالبه که به ذهن بمانه. پایه کمونیستی در این زمینه اینه که کار سبب تملک جامعه است و نفع. پا پایه اشتراکی اینه که کار سبب ارزش یافتن ماده است و در نتیجه سبب مالک شدن کارگر نسبت به این ماده، یعنی چون ماده را ارزش بخشیده مالک شده. ولی پایه اسلامی اینه که کار سبب مالکیت کارگر است نسبت به ماده، نه سبب ارزش دادن به ماده. کارگر به ماده ارزش نداده، رغبت اجتماعی ارزش داده، منتها کارگر این رو به دست آورده و چون به دست آورده مالک شده. ول قاعده الاسلامیه، بله، فل عامل حين يستخرج اللؤلؤ لا يمنحه بعمله هذا قيمته. کارگر انگامی که دو مروارید رو استخراج میکنه از دریا، به وسیله این کارش ارزش به مروارید نمیبخشه، ارزش داره مروارید، و انما يملكه بهذا العمل، به وسیله این کار مالکش میشه. نگفتیم تنها سبب ملکیته، ایشون هم نمیگه تنها سبب ملکیت. البته توجه داشته باش، ایشون تنها سبب ملکیت در منابع طبیعی خام میدونه، یعنی زمینی که احتیاج به کار داره و کار میکنه روش، اون کسی مالکش میشه در نظر ایشون که کار کرده. اگر اجاره بکنه، اگر جعاله بکنه، اگر نیابت بگیره، وکالت بده و امثال اینها، مالک میشه. فتوای ایشون در مورد اجاره در آخر کتاب به عنوان ملحقات آمده و اجاره رو مجاز میدونه، اما سیستم رو بر اون بنا نمیگذاره. از فتوای مرحوم محقق و شهید و اینها استفاده میکنه، از فتوای مرحوم علامه استفاده میکنه که میگه احتطاب و احتشاش و احیاء، هیزم جمع کردن و حشیش جمع کردن، ازلا خار جمع کردن و احیاء و امثال اینها و حیازت، اینها می باید مباشرتا انجام بگیره. نظر اینه. این شعارها کسی نیست که مالک کار خودش بشه، اینها در واقع شعارهای مرحله ای، همه اینها شعارهای مرحله، اینطور نیست که به طور نهایی توجه داشته باشه. بنابراین اونی که مورد توجه هست در نظر ایشون، که البته خلاف مشهوره، ظاهرا در این مسئله خلاف مشهور باشه، فتوای مشهور اینه که در مورد بعضی از این اعمال مثل نیابت، اجاره و جعاله، ظاهرا مجاز میدونن احتطاب و احتشاش و حیازت و احیاء و امثال اینها رو، اما ایشون مجاز نمیدونه. میگه مالکیت مواد خام طبیعی از راه کار مستقیمه، نه از راه کار غیر مستقیم. بله، برمیگردونه. خب مال شما نیست، نظر ایشون نگه مال شما نیست. آقای نوری، کدوم آقای نوری؟ همین مسئله رو، یعنی همین نظری آقای صدر رو. بله، دور الحاجه فی التوزیع، این خواهی چه خوندیم؟ خب 5 دقیقه میخونیم. شما چونه میزنید؟ السلام علیکم و رحمت الله.